هم آنچه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه، سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، رسیدیم به ساعت 23. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده میناگران شهر ادب باشید که به مدت حدوداً 11 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
میناگران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری. یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. سلام، وقت بخیر روزداران عزیز و معزز. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی باد. از شبکه فرهیخته فرهنگ و از برنامه میناگران شهر ادب با شما سخن میگیم و این برنامه تجلی شهر رمضان در شعر خیام. به طور کلی خیام از جمله بزرگانی است که فکر او بسیار در مردم نفوذ کرده و شاید همین نفوذ و عدم دریافت جوانب روح و روحیه کلام او باعث شده باشه که بسیاری اشعار نامربوط بدون نسبت داده شود و هر جا هر شعری که بوی کفر و خوشباشی و الحاد بده منصوب به خیام باشه، به ویژه در قالب رباعی. و حال آنکه افق روحی خیام فراتر و پاکتر از آن است که در دامچاله‌هایی همچون تنگ نظری ها و عیب جویی ها و الحاد و کفر و زندقه گرفتار بیاد، در تمام ادوار تاریخی بعد از خیام اغلب از او با احترام یاد شده. عنوان‌هایی از قبیل امام، حجت الحق، فیلسوف العالم و سید الحکما المشرق و المغرب و قس الهذا که به او داده، همه حاکی از بزرگی هوش، پاکی طینت و فطرت خیامه. اما در باب تجلی رمضان در شعر خیام بسیاری رباعی نامربوط هست که این رباعیات به هزار و یک دلیل از خیام نیست و نخستین دلیل که خود همه اون دلایل این که این رباعی ها از چشمانداز پیکره، و حال به پیام کار نداریم که اصلا، از چشمانداز پیکره رباعیات بسیار ضعیفن و نمیتوانند از خیام که هیچ، از شاعران الفبای شاعری نخوانده و ندانسته باشند.
ابر آمد و باز بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، بی باده این سبزه که امروز تماشاگر ماست، تا سبزه خاک من تماشاگر کیست، تا سبزه خاک من تماشاگر
مطلب مهمتر این که سلطان ولد پسر جلال الدین محمد مولوی در کتاب ربابنامه قصیده ای از خیام نقل کرده که این قصیده رو فاضل ارجمند زنده یاد مشتبه مینوی نیست در نسخه ای از ربابنامه موزه گونیه به شماره 704 یافته و در مجله دانشکده ادبیات خوشبختانه منتشر کردن. این قصیده البته یک قصیده دیگر نیست، به زبان عربی از خیام هست که در او به پاسداشت روزه اشاره شده، اما این قصیده در حال هواییست سخت تأمل برانگیز. خیام در این قصیده باز گفته که باید به جان آداب و عبادات آشنا بود، در حج نخست باید قاضی حاجات را طلب کرد و سپس حج را، و بشنویم ابیاتی از این قصیده را که روایتگر جان آمیخته با معرفت و دین خیامه که او را به عنوان یک شاعر رمضان ستای معرفی میکنه. شبی به شهر ریان درد مفلسی ز قضات رهی نمود مرا، راست سوی آب حیات. نخست گفت که از کردگار دانش خواه، اگر بخواهی بر آسمان به شب دعوات. حیات خیش برانگونه بیقرار مکن، که بر تو زار بگرید پس از حیات ممات. اگر تو را عرصاتی نموده اند دور محققان حکایات و صادقان روات، تو در ترازوی محشر نشسته ای و هنوز دل تو منتظر حشر و عرصه عرصات. وگر قرض صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ورد صلات. به راه حج به شتابی و مال صرف کنی ز راه دور، همی تا برآوری حاجات. نخست قاضی حاجات را طلب پس حج، نخست معرفت نفس جوی پس عرفات. اگر این قصیده که ابیاتی از اون رو البته تقدیم حضورتون کردم، اگر این قصیده در رباب نامه به گفته سلطان ولد فرزند مولوی از خیام نباشه که دکتر مجتبی مینوی اون رو ثبت کردن، البته شریعت ستیزی خیام هم هرگز نمیتوانه صحت داشته باشه، چنانکه شبلی نعمانی در فصل خیام و در کتاب تاریخ ادبیاتش آورده و بسیاری روایات که شاعران دیگه به خیام نسبت دادن ناگفته، خود پیداست که آن که این خیام با آن روحیه و با آن عفت نفس و عزت روحه نمیتونه صاحب رباعیاتی از این دست باشه که تا بتوانی خدمت رندان میکن، بنیاد نماز و روزه ویران میکن. خانش این رباعیات البته حتی خانشش راهی به دهی نخواهد برد که یموت الباطل به عدم ذکره. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما گرامیان رو به خدای مهربان میسپارم. بدرود.
میرمی خوش فرامان میرمی ای جان جان بی من مرو
خوش فرامان میرمی خوش فرامان میرمی ای جان جان بی من مرو ای حیات دوستان ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو
شبتون بخیر همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ در اختیار شماست شنوندگانی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ که رأس ساعت 24 پخش میشه شرکت بکنن و حضور داشته باشن میتونن از همین لحظه تماس بگیرن با این دو شماره که خدمتتون عرض کردم و با همکارانم در ارتباطات صحبت بکنید ما هم صدای شما رو در برنامه به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید برنامه که از گروه جامعه تقدیمتون میشه به مدت 5 دقیقه بچه های مسجد
همه از خدایی به سوی خدا بروی
بچه های مسجد
زهرا همتی هستم مسئول گروه جهادی مخلصین از حوزه 158 ناحیه کربلا
قسمت دوم من زهرا شرمطلق هستم گزارشگر مردمی این گزارش رو از مسجد صاحب الزمان واقع در شرق تهران محله حکیمیه تقدیم به برنامه بچه های مسجد میکنم شنیدم که تعدادی از خانم‌های نمازگزار مسجد صاحب الزمان دور هم جمع شدند و در بسیج پشت مسجد در حال دوخت و دوز ماسک با چرخ‌های خیاطی خانگی هستند. اونجا رفتم و باشون گفتگوی داشتم. این گزارش حاصل این گفتگوست.
صحبت‌های حضرت آقا که جهاد و جهادگران رو یک نیروهای مردمی و خدایی دونستن این به ما نیرو و توانی میده که ما حتی روز عید دقیقا 1 ساعت بعد از سال تحویل در اینجا حاضر شدیم و هممون شروع به کار کردیم تعطیلی نداریم از ساعت 8 صبح کارمون رو شروع میکنیم گاه تا 7 و 8 شب هم ادامه داریم از مردم خوب کشورمون خیلی خیلی قدردان و شکرگزار خداوند منان هستیم که این نیرو و توان رو به ما داد با پشتوانه حضرت آقا که با صحبتاشون ما رو شارژ کردن و ما این توان رو پیدا کردیم تونستیم این خدمت رو به مردم عزیز کشورمون انجام بدیم اینجا خب حوزه بسیج زیر نظر ناحیه کربلاست و جای شناخته شده ایه و 13 پایگاه ما تابعیتشون رو داریم که تحت تابعه حوزه هستن ما وقتی که تو گروه های خودمون اعلام کردیم که پایگاه هایی که میخوان فعالیت در این مورد داشته باشن زیر نظر حوزه اعلام آمادگی کنن، وقتی اعلام آمادگی کردن 3-4 تا از پایگاه هامون همون زمانی که بحران شروع شد در اسفند ماه، خب ما افراد رو شناسایی کردیم، همه به قول معروف در پایگاه های محل زندگی خودشون که دور از مکان نباشه، رفت آمد کم باشه و خانوما بتونن از این ماسک‌ها حتی در منازلشون که ضد عفونی شده، چون پدافند زیست محیطی 157 برادرامون همکاریای لازمو کردن برای گندزدایی، ضد عفونی و حتی مرکزها رو در خیابون محل رفت آمد ما دائم داره ضد عفونی میشه. این تعاملی هم هستش که با برادرانمون داریم، خوشبختانه خیلی همکاری خوبی داشتن، حتی ماشینای ما رو ضد عفونی میکنن.
کسی پشت در نمونه، همه دعوت هم به خونه، صاحب سفره کریمه، آخه ماه رمزونه، توی آسمون یه بابه پر بارونه، فرشته روی سردرش نوشته رمزون باغ بهشته، رمزون باغ بهشته.
ممنونم ازتون. شما شنونده رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. جزیره بحرین در خلیج فارس قبل از ظهور اسلام جزو قلمرو ایران بود و با تشکیل حکومت اسلامی تحت کنترل خلفای مسلمان درآمد. از اوایل قرن هفتم هجری بار دیگر به ایران ضمیمه شد، تا اینکه پس از چندین بار جابجایی قدرت در این جزیره، بحرین در آستانه جنگ جهانی اول تحت الحمایه انگلستان شد. با این حال ایران همواره بر حاکمیت خود بر بحرین تأکید داشت و به انگلیس به خاطر اشغال بحرین اعتراض می‌کرد. در اوایل دهه 1340 شمسی انگلیس به دلیل ناتوانی در اداره مستعمراتش تصمیم به عقب نشینی از خلیج فارس گرفت. از این رو با توافق رژیم شاه زمین سازی برای یک نظرخواهی در بحرین زیر نظر سازمان ملل برای تعیین تکلیف این جزیره فراهم شد که به استقلال آن انجامید و حاکمیت چند قرنی ایران بر بحرین پایان یافت. همراه این برنامه باشید و از این ماجرای تاریخی بیشتر بشنوید. تا انگامی که رضاخان بر اریکه قدرت تکیه زده بود، قضیه بحرین کش و قوس فراوانی برای حکومت پهلوی نداشت. شاه پدر با اینکه نمیخواست ننگ جدایی بحرین را به جان بخرد، کوشش میکرد دولت بریتانیا را توجیه کند که نگه داشتن این جزیره خطری برای منافع بریتانیا به همراه ندارد. با این وجود نمیتوانست به طور علنی و با صراحت تمام اعتراض خود را به انگلیسی‌ها اعلام کند. از این رو هیچگاه از اتباع ایرانی جزیره حمایت نکرد و تنها به برخی کارهای تبلیغاتی مانند درج مقالات تاریخی درباره سابقه بحرین و تعلق آن به ایران بزرگ دستور داده بود. در سال 1350، یعنی 7 سال پیش از انقلاب اسلامی، دولت بریتانیا قصد خود به خروج از خلیج فارس را عملی کرد. بر این اساس محمد رضا شاه تلاش کرد تا خلأ قدرتی را که ناشی از خروج بریتانیا بود پر کند. در همین حال شیخ نشین های ساحل خلیج فارس طبق معاهدات قرن 19 تحت الحمایه انگلستان بودند و ایران نیز بر سر حاکمیت بحرین با انگلستان دچار اختلاف شده بود. به همین علت بود که شاه دست به معامله بزرگ با انگلیسی ها زد و در ازای به رسمیت شناختن استقلال بحرین ادعای حاکمیت بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را مطرح کرد. این در حالی بود که بر اساس اسناد تاریخی هم بحرین جزء قلمرو ایران بود و هم جزایر سگانه. با این اساس طی شبه رفراندومی که برگزار شد شاه استقلال بحرین را به رسمیت شناخت و در عوض به اشغال جزایر سگانه مبادرت ورزید. یکی از راه‌هایی که محمد رضا برای توجیه این اشتباه محاسباتی خود انجام داد، تبلیغ این موضوع بود که بحرین هیچ ارزش راهبردی و درازمدتی برای ایران ندارد. بر اساس این سیاست، مدام گفته می‌شد که نگهداری بحرین هزینه‌های زیادی خواهد داشت و در این حال این جزیره کوچک هیچ کمکی نمی‌تواند به کشور بکند. برای نمونه، عباس مسعودی، سناتور شاهنشاهی و گرداننده روزنامه اطلاعات می‌گوید بحرین از نظر منابع طبیعی وضعیت چشمگیری ندارد. در این سرزمین مثل دیگر شیخ نشین ها کشاورزی وجود خارجی ندارد. از سیر تا پیاز و به قول معروف از سفیدی گچ تا سیاهی زغال خود را از خارج وارد می کند. شاه هم گفته بود که اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن می گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند، زیرا نفت آنجا تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد. از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق الجیشی با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز آن جزایر ارزشی ندارد. این ادعاها در حالی بود که در زمان مورد بحث، یعنی سال 1347، میزان بهره برداری از چاهای نفتی این کشور بالغ بر 3,800,000 تن بود. همچنین در بحرین به جز منابع نفت، منابع دیگری مانند آلومینیوم نیز وجود داشت که با استخراج آن و احداث کارخانه آلومینیوم سازی سود بسیاری به دست می آمد. علاوه بر این، صنعت صید ماهی آن کشور نیز وضعیت خوبی داشت.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
شاید تنها دستاورد جدایی بحرین پس گرفتن جزایر سگانه بود، اما همین دستاورد را هم باید به دیده شک نگریست. اینکه چگونه لندن توانست از طریق پیوند دادن این دو مسئله با یکدیگر شاه را فریب دهد جالب است. انگلیسی‌ها پیش از حل و فصل مسئله بحرین این موضوع را به مسئله جزایر سگانه گره زدند. آنها معتقد بودند که اگر شاه با استقلال بحرین موافقت کند، در عوض از حمایت انگلیس برای نگهداری جزایر سگانه برخوردار خواهد بود. اما همین انگلیسی‌ها پس از حتمی شدن استقلال بحرین درباره حل و فصل مسئله جزایر سگانه سیاست تعلل و تعنی را آغاز کردند. بر این اساس به گواه تاریخ انگلستان پس از به رسمیت شناختن استقلال بحرین از سوی ایران علاقه زیادی به حل مسئله جزایر سگانه نداشت و از سیاست چانه‌زنی و ابن الوقتی پیروی می‌کرد. به این ترتیب شاه بحرین را از دست داد بدون اینکه موقعیت ایران را درباره جزایر سگانه تثبیت کند. او پس از کوشش‌های بسیار در نهایت تنها موفق شد یک موافقتنامه از سران انگلیس و قبایل عربی بگیرد و آن را به عنوان سند احراز مالکیت ایران بر جزایر سگانه تلقی کند. غافل از اینکه نقشه انگلستان برای جدا کردن بخشای از خاک ایران بسیار پیچیده تر بود. انگلیس ایران را تشویق کرد که به صورت مستقیم وارد عمل شود و بدون اینکه موافقتنامه حقوقی با اعراب امضا کند به اشغال نظامی جزایر سگانه دست بزند. در همین باره اسدالله علم میگوید سفیر انگلیس از من پرسید به چه علت ما تا این حد در مورد حاکمیت قانونی بر این جزایر اصرار می‌ورزیم، چرا به سادگی آنها را اشغال نمی‌کنیم؟ نکته دیگر این که در این موافقتنامه از عبارت اکیوپیشن استفاده شد که به معنای اشغال است. در واقع اعراب خلیج فارس موافقتنامه را امضا می‌کنند و می‌پذیرند که ایران جزایر سگانه را اشغال کرده است، نه اینکه بر اساس حق قانونی آنها را تصرف کرده است. همین کلمه بعدها بهانه را به دست اماراتی‌ها داد که ادعا کنند ایران این جزایر را اشغال کرده و خواستار بازپسگیری آن شود. جالب تر از همه این که در آن زمان کشورهای عربی توان لازم برای مقابله با ایران را نداشتند و شاه به راحتی می توانست حق ایران را از آنها مطالبه کند. شاهد تاریخی این موضوع این که امیر دبی در دیدار با شاه می گوید من مطمئن هستم که اعلیحضرت هرگز تصور تحت فشار قرار دادن شیخ نشین ضعیفی مثل ما را در سر نمی پروراند، اما شما هرچه سلامی دانید انجام بدهید، کاملا در اختیار شما هستیم. این نقل قول به خوبی نشان می‌دهد که شاه چگونه در لحظات حساس تاریخی دچار اشتباه می‌شد و نمی‌توانست درک درستی از منافع ملی و ظرفیت‌های کشور داشته باشد. در مجموع معامله‌ای که شاه با انگلستان بر سر استقلال بحرین و پس گرفتن جزایر سگانه کرد چندان در راستای منافع ملی کشور نبود. در واقع شاه اگر در طول دوران 37 ساله سلطنتش بیش از آن که به قدرت‌های خارجی متکی باشد به نیروی مردم متکی بود، نیاز نداشت چنین در برابر خواستای ابرقدرت‌ها کوتاه بیاید و تمامیت ارضی کشور را فدای منافع کوتاه مدت خود و سلطنتش کند. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار علی اصغر جاری زغماری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که شما هم برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. 30558 سامانه پیامک رادیو فرهنگ در اختیار شماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. از این دو طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. قطعا در روند برنامه سازی همکارانم از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. رسیدیم به ساعت 23:30. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه گفت نیوش باشید به مدت 15 دقیقه. کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. گفت نیوش رو بشنوید.